بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
حبیب اله العالمین و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شادی رو شهدامون، امام عزیزم، شهدای مظلوم، مدافع حرم هم یه صلوات بلند ختم کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
حرکت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عنوان یک امامزاده برای رسیدن به برادر از منظرهای مختلف میشه این حرکت رو مورد بررسی قرار داد. ما هر وقت راجع به این بیبی بزرگوار صحبت میکنیم راجع به مقامات او سخن میگیم، ولی راجع به حرکت او احساس میشه که خیلی وقتا دچار سطحی نگری میشه. یعنی این حرکت رو خلاصه می‌کنیم به دیدن یک خواهر و رسیدن او به برادرش وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام. آیا این نگاه نگاه درستی است؟ این نگاه نگاه دقیقی است رفقا؟ من حرفم اینه، اگر دیدن این خواهر و برادر، یعنی هدف اصلی از این سفر دید و بازدید یه خواهر و برادر بوده، پس چرا دستگاه بنی عباس به این نتیجه میرسه که باید این خواهر رو کاری کنه که به برادر نرسه؟ دستگاه بنی عباس چی میبینه در این سفر که بعد از این همه سال بعضی از ماها نمیبینیم اون حقیقت رو؟ اجازه راضی صحبت نمی کنه. این حرکت چه حرکتی؟ من یه مقدمه میخوام عرض کنم، اونم این است که ما بعضی موقعها متن تاریخ رو میخوانیم، فقط میخوانیم. اونجایی که گریه داره گریه میکنیم، اونجایش هم که باعث غرور و احساس غرور و شرفه همین احساس به ما دست میده. اما بعضی مواقع بعضی از آدم ها یه مقدار بالاتر میان تاریخ رو تحلیل میکنن. حسین ابن علی چرا از مدینه حرکت میکنه به مکه؟ چرا از مکه حرکت میکنه به کوفه؟ چرا مسیری که انتخاب میکنه برای رسیدن به کوفه اون مسیر متعارف اون زمان نبود؟ حضرت از یک مسیر غیر متعارف حرکت کرد. برای همین ظهر حجش رو تمام کرد، حضرت حج رو نیمه کاره رها کرد، حرکت کرد، ولی در یک منزلی دو نفر به هم رسیدن. تفاوت اون مسیر با این مسیر چه بود؟ بعضی ها یه قدم میان بالاتر تحلیل میکنن. اما یک قسم اندکی از جامعه ما یک قدم از تحلیل بالاتر میان از این واقعه اتفاق افتاده مبانیش رو احسا میکنن و این مبانی رو در زندگی خودشون استفاده میکنن. لذا امیرالمومنین میفرماد آدم عاقل، آدم عاقل اون کسیه که برای آیندهش از گذشتهش عبرت بگیره. اگه میخوای یه برنامه برای آینده طراحی کنی باید نگاه به اون گذشته بکنی. جامعه این که دستش تو مبانی خالی باشه، این جامعه رو به راحتی میشه تاریخش رو تحریف کرد. چرا؟ چون فهمش از تاریخ فقط قیل و قاله، مبنا نداره. لذا یه حرف غلطی رو 10 بار بشنوه راست تصور میکنه، چون مبنا دستش نیه. اگه مبنا دستش بشه یا بر اساس مبنایی که من دارم این غلطه، آقا فلان کتاب نوشته باشه، این حرف تحریفه، اشتباهه. و امروز یکی از ضرباتی که ما داریم میخوریم به خاطر همینه که مبنا هست ولی جامعه دنبال دریافت مبنا نیست. جامعه که مبنا دستش نباشه، حسین اون جامعه با عمر اسد مذاکره میکنه. حالا من میام برم سند دارم رو میکنم 50 تا سند میارم که مذاکره نمیکنه، اصلا ربطی به سند نداره، مبنا نیست. یعنی هستا ما باید مبنا رو برای جامعه تفهیم کنیم، نه سند بیاریم که تو سند نوشته که صحبت کرده، مذاکره کرده، متن صحبت چی بوده. مسائل ثانویه است. جامعه که درش مبنا نباشه، یه قسمتی از یه تاریخ رو چنان برای اون جامعه جلوه میدن که طرف اون یه قسمت کوچیک رو همه یه تاریخ میبینه. لذا ما وقتی اسم امام رضا میاد یا یاد ژتون قضا میفتیم، یا گنبد، یا پنجره فولاد، یا کفتر، یا دون. خیلی دیگه عمیق بخوام به خودم عرض میکنم، عمیق دیگه بخوام فکر کنم، میگم حضرت با مأمون مبارزه کرد. چیکار کرد؟ مناظرات علمی. یعنی اصلا انگار بزرگترین حرکت امام رضا مناظرات علمی. مناظرات علمی زیل یکی از حرکت‌های علی ابن موسی رضا بوده. لذا ما در تاریخ برادرها باید دنبال اون مبنایه باشیم. اینکه بعضی ها هنوزم که هنوز متوقف در یزید و شمر و هارون و مأمون اون زمانن، با صرف بیانهای تاریخی نمیشه شمر این زمان رو به این جامعه معرفی کنیم. مبنا یعنی مردم باید یاد بگیرن از تاریخ چجوری استفاده کنن. لذا قرآن کتاب هدایت بشره، قرآن یک معجزه است. آیات متعددی از این کتاب هدایت بشر قصص انبیاست. خب خدا داستان انبیا میگه که چی بشه؟ که صرفا جهت اطلاع. یه یوسفی بود، قرار بعد باباش پیغمبر بشه، داداشا فهمیدن، حسادت کردن، انداختنش تو چاه. فقط جهت اطلاع دارم میگم، همین فقط شما بدونید. بعد میخواستن بکشنش، گفتن نکشیم، میخوانیم داخل چاه. یه دفعه همین شانسکی یه کاروان اومد دم اون چاه اتراق کرد، دبا آب و انداخت به جا آب بیاد بالا، یوسف اومد بالا. و فقط هم جهت اطلاع دارم عرض میکنم که این که با قول معروف داداشا دیدن که اوضاع خیلی به هم ریخت و یوسف رو به یه سمن بخص فروختن و گفتن یه جا ببر که هیچکی دستش به اینجا درسته بر نگرده. فقط هم جهت اطلاع، آیات رو آوردیم نازل کردیم، فقط جهت اطلاع شما بدونید، کار دیگه هم قرار نمی‌کنید. هدف از نازل شدن این آیات اینه. بزرگان ما میفرمایند وقتی قصص انبیا در قرآن میاد در قالب این آیات، یه موقع خداوند متعال یه قاعده ای رو مطرح کرده، ما میگی مگه میشه؟ شاهد مثال میاره. آقا همه عالم دست به دست هم بدن ذلیلت کنن، نمیشه. مگه میشه؟ بله. ابراهیم رو ببین، همه دست به دست هم دادن بسوزوننش، به اراده الهی آتش بر او گلستان شد. یه موقع شاهد مثال برای قاعده است، یه موقع نه، قرار از دل این داستان یه قاعده ای بیرون بیاد که این قاعده رو بتونی تو زندگیت استفاده کنی از الان تا قیامت. لذا نوع نگاه ما به تاریخ اگر میخوایم سرمون کلا نره، اگر میخوایم از تاریخ بهره کافی رو ببریم، اون تاریخی که امیرالمؤمنین فرمود من علی به گونه این تاریخ را یافتم که گویی با گذشتگان خودم زندگی کردم، چرا که تاریخ برای ما تکرار شدنی است، بعد تو تاریخ دنبال این مبانی باشیم. حالا یکی از این تاریخ ها حرکت این خانم از مدینه به سمت توسه. چجوری میخوام نگاه کنیم؟ ظاهرش اینه که بله، خواهری داشت میرفت داداششو ببینه، وسط راه همینجوری مریض شد و تو ساوه حالش بد شد و حضرت فرمود تا قم چقدر راه؟ گفتن اینقدر. منو برید قم و 17 رو بعدم از دنیا رفت. چیزی که خیلی هاموشنید. یعنی انگار نه انگار که دستگاه بنی عباس نسبت به حرکت این بیبی از مدینه و رسیدن به او به توس داره وحشت میکنه و بیبی رو در راه مسموم میکنن و او رو شهید میکنن. بعضی از برادران او رو به شهادت میرسونن. ما اگر بخوام به مدل سوم به این جریان نگاه کنیم، نباید از این تاریخ ساده رد بشیم. من امشب یه مقدار راجع به این حال و هوا میخوام با هم حرف بزنیم. این شد مقدمه اول، حالا بعد دوباره بر بگردیم. اما سر مقدمه دوم، این یه قاعده جدی و مهمی است. ببینید برادر و خواهرایی که حالا صدای ما رو میشنوند، بعضی از آدم ها فکر میکنن امام زمان وقتی ظهور میکنن طبیعت بشر به هم میریزه. اینجوری نیست. حداقل بین علما حضرت آقا قائل به این مطلب نیست. آقا میفرمان که دوران غیبت با دوران ظهور طبیعت بشر به هم نمیریزه، مسیر بشر متفاوت میشه. این مثال رو دقت کنید، مثالی که ایشون میفرماد اینه که در دوران غیبت حرکت انسان در بیابان پرخاره، حرکت در یک مسیر پرمرداب. دقت ها، خیلی حرف توش نهفته است. حرکت بر روی یک کوه سنگی پرپیچ و خم پردره، یعنی یه حرکت کاملا سخت و طاقت فرسا. این حرکت بشر تا قبل از ظهور موعود است. وقتی موعود ظهور میکنه رفقا، این انسانی که در این بیابان پر علف پرخار پرمرداب، این انسانی که از کوهستانهای پرپیچ و خم پردره عبور کرده، پاش میرسه به یک جاده صاف. تفاوت از دوران غیبت با دوران ظهور در مسیر حرکت بشره. طبیعت بشر به هم بفرمایید نمیریزه. طبیعت همون طبیعت. پیاده روی اربعین یه جاده است مثل همه ی جاده ها. 100 کیلومتر، 70 80 کیلومتر، همچین عددی. اما انسان وقتی داره تو این مسیر حرکت میکنه، خیلی وقتا هیچ علاقه‌ای به گناه کردن نداره. خیلی وقتا تو این مسیر فکر گناه هم به ذهنش خطور بفرمه. نمی‌دونی جاده همون جاده است. اما حالی که تو در این جاده داری، حالی که در این جاده بفرمایید حاکمه، اون حال به تو اجازه نمیده فکر گناه بکنی. وگرنه این خیابون، این جاده آسفالت، هم هزار جای مملکت در این دنیا این جاده آسفالت ها هست، ولی اون حالی که تو این مسیر، تو اون زمان خاص، تو اون فضای خاص، تو اون شرایط خاص برای من و شما هست، تو جاده های دیگه بفرمایید. بگید من بدونم خواب نیستی. تو جاده های دیگه چرا؟ حال اصلا حالش یه حالیه. آدم اتصالی که بین خودش و امام میبینه یه اتصال خاصیه، این یه حالی مخصوص اون موقع. زمان ظهور امام زمان، برادرها، طبیعت بشر به هم نمیریزه، حال بشر عوض میشه، مسیری که تو داری درش حرکت میکنی عوض میشه. که حضرت آقا تعبیر از یه مسیر بیابانی پرخار داره به یه جاده صاف آرام خوب. پس نکته اول از این حرف اینه که بپذیریم و باور کنیم، تعارفامونم بذاریم کنار، دوران قبل از ظهور دوران سختی است. که حالا ما در عصر غیبت کبراییم، نه، از زمان آدم ابوالبشر تا زمان ظهور حضرت دوران سختی است. حرکت در همون مسیر پرمرداب، حرکت بالا رفتن از همون کوه سنگی پرپیچ و خم، حرکت تو همون بیابان پرخار. باور کنیم برادرها. خب آقا باور میکنیم، تو چرا میگی باور کنیم؟ آخه بعضی موقع ناامیدیه ما به خاطر اینکه باور نداریم دوران غیبت دوران سختیه. چون باور نداریم کم میاریم، ناامید میشیم، میبریم. مثلا فلانی نباید رأی بیاره، رأی میاره، تا 6 ماه همه کلن تعطیل. احساس میکنیم باختیم، تمام شد، به فنا رفت، از بین رفت، اوضاع داغون شد، ترکید، نابود شد، له شد. کی اینجوری فکر میکنه؟ آدمی که باور نداره که دوران قبل ظهور دوران سختیه. بله دوران سختیه، دوران موانعه. موانع از همه مدل ها، از نفس اماره گرفته تا موانع دیگر. این باور رو باید تو جریان های توحیدی این باور باشه و اونایی که علمدار این جریان های توحیدی هن بر این باورن و بر اساس همین باور برنامه ریزی می کردن. یعنی ناامید نمی شدن که هیچی، تازه برنامه ریزی هم می کردن برای هزاران سال بعد. لذا شما یه تحقیق بفرمایید ایران 1400 سال قبل چه جغرافیایی داره؟ ایران 1000 سال قبل چه جغرافیایی داره؟ طبیعتاً اون چیزی که ما میدونیم جغرافیاش چندین برابر جغرافیای الانه. اما نگاه میکنیم اهل بیت ما وقتی فرزندانشون رو گسیل میدادن سمت ایران، تمرکز اونها در جغرافیایی بود که امروز این جغرافیا میشود ایران. و هر کدومشون گوشه ای از این جغرافیا منشأ خیرن. آدمایی بودن که تربیت کردن مردم رو. ریشه همه ریشه های تربیتی من و شما که اینجا نشستیم که تو این کشور بودیم برمیگرده به همین امامزاده ها. از امامزاده نرمی اصفهان گرفته تا امامزاده جعفر مرکز شهر، شهر یزد که خیلی از مردم یزد شیعه شدنشون رو صدقه سر این آقا، تا امامزاده مشهد اردهان، تا امامزاده ابراهیم کهک. و جالبه بدانید عمده این امامزاده هم به شهادت میرسن، نه به مرگ طبیعی. عمده این امامزاده های واجب و تعظیم مؤثر جریانساز به شهادت میرسن. یعنی آدمایی بودن که اهل مبارزه بودن، از آقا موسی مبرقه گرفته تا آقا شاسد علی تا امامزاده علی ابن جعفر قم که حضرت امام هر روز به زیارت ایشون می رفتن در زمانی که در قم بودن، هر روز به زیارت علی ابن جعفر می رفتن. اینا جریانساز بودن، یعنی جریانساز بودن با علم به این مطلبی که می دانستن دوران قبل از ظهور موعود دوران همین سختی است، دوران همین مشقت، دوران همین موانع. لذا امام زمانم وقتی ظهور میکنن رفقا، این نیست که حضرت یه نگاهی بکنن تمام بشر متحول بشن و دیگه به هر حال شروع کنن حکومت رو بسم الله الرحمن الرحیم. نه خیر. لذا یه گروهی هستن الان، یعنی که میگم الان منظور جزء از این گروهایی هستن که به هر حال خیلی وقتا بعضی از مردم رو میبینیم ناخودآگاه همین فکر رو دارن که میگن آه اصلا کی گفته قبل ظهور شما کاری بکنین. حضرت میاد یه نگاه میکنه حل میکنه قضیه رو میره. به روایاتی هم اشاره میکنن و بعضی از این روایات به قول طلبه ها، به قول اهل علم، روایات صحیح و سننده که حالا من یکیشو میخونم الان براتون، که امام باقر علیه السلام در یه روایتی میفرماید که یه صلوات بفرستیم. حضرت میفرماید اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، وقتی مهدی امت ظهور میکنه دست میکشه سر بشر، وضع يده على رؤوس العباد، خب بعد چی میشه؟ فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم. لب به مطلبی میشه که عقلشون کامل میشه. امام زمان وقتی قرار ظهور کنه، روایت هم داریم، صحیح و سند هم هست، چرا قبل ظهور دست و پا بذاره؟ حضرت میاد حل میکنه دیگه، همه مشکلات هم حل میشه، اینقدر هم دنگ و فنگ نداره. حالا شما به این عبارت هم اگر نشنوید، به این عبارت میشنوید که آدم ها منتظر امام زمانن، تمام وظیفه خودشون رو در بحث ظهور این میدونن که دعا کنیم آقا بیاد، آقا بیاد همه چی حل میشه. این ریشه در این نگاه داره. خواجه روایت صحیح و سنده یعنی شما میخواه بگین روایت غلطه؟ نه نمیدونی روایت غلطه، روایت درسته، برداشته غلطه، چون برداشت با مبانی ما نمیخوره. اینجا اون مبانی به کار میاد. یعنی چی؟ اول ما نقاط اشتراکمونه بگیم با این گروه اول. نقطه اولمون این که آره ما هم قبول داریم امام زمان یه همچین قدرتی داره. بله، دست که هیچی، امام زمان نگاه کنه بشر هدایت میشه، اینو قبول داره. ید الله، همه عالم در ید اوست، به یمنه روز قلبه رو، همه چی در اصلا عالم قائمه به اوست. او نباشه عالمی نیست، او نباشه ما نیستیم، هست به هست اوست. اما سوالمون اینه، این قدرت رو امام داره یا فقط امام زمان داره؟ قاعدتا آقا میگن نه، امام این قدرت رو داره. خب حالا اگر امام این قدرت رو داره که داره و ما هم قبول داریم، ما سوال میکنیم امام عسکری چرا از این قدرت استفاده نکرد؟ آقا این دقت کنید، این مهمه با شبیه به این نگاه ها رو بعد میگم لایه های بعضی موقع بین من و امثال من چجوری این نگاه ها جا میفته و غلط هم هست. چرا موسی بن جعفر از این قدرت استفاده نکرد این همه سال تو سیاه چال نباشه؟ ازت یه نگاهی میکرد هارون متحول میشد، نمیشد؟ آقا چرا جدش امام حسین از این قدرت استفاده نکرد؟ یه نگاه میکرد لشکر عمر اسد متحول میشد، این همه کشتن و به اسارت بردن و این اتفاقا نمیافتاد. چرا جدش علی ابن ابی طالب از این قدرت استفاده نکرد؟ بعد پیغمبر یه نگاه میکرد که ناموسش رو جلو چشش نزنن. چرا از این قدرت استفاده نکرد؟ شما همه تون اهل علمی، اجنه آمدن به کمک امام حسین یا نیامدن؟ اومدن یا نیامدن؟ حضرت چرا استفاده نکرد؟ ما فقط گریهش میکنیم، خب فکر میکنیم ملائکه آمدن به کمک امام حسین یا نیامدن؟ چرا حضرت استفاده نکرد؟ میگه بابا انسان تو اشرف مخلوقات عالمی، تو فرقت با بقیه مخلوقات اینه که خدا به تو قدرت آزادی و اختیار داده، تو مختاری، تو صاحب اختیاری، تو با اختیار خودت بعد بگی اشهد ان لا اله الا الله. امام زمان اگه ظهور کنه دست بکشه سر من بگم اشهد ان لا اله الا الله، یعنی امام زمان آزادی و اختیار منو سلب کرده و من به خاطر اینکه او در من تصرف کرده دارم شهادت میخونم. خب این ایمان به چه دردی میخوره؟ مگه امام زمان معطل ایمان نیست که از راه تصرف به دست بیاد؟ خب اگه قرار بود با تصرف کردن در مردم مشکل حل بشه، خب حضرت آدمی همچین تصرفی میکرد؟ پیغمبر خاتم میکرد؟ این همه شهادت، این همه سختی، این همه اذیت، این همه مصیبت، این همه امامزاده، فاطمه معصومه دختر امام از مدینه را بیفته تو این سختی، تو مشقت، تو این غربت، این همه اذیت، امام رضا اونجوری، بقیه اهل بیت اینجوری، خب یه تصرف میکردن حل میکردن مشکل بشر رو، چرا نکردن این تصرف؟ بنا نیست خلاف قاعده عمل بشه آقایون، بنا نیست خلاف مبنا عمل بشه. ایمانی که از راه تصرف به دست بیاد به درد بفرماییم نمیخوره. پس حضرت چیکار میخواد بکنه وقتی ظهور کنه؟ حضرت سه تا گروه در زمان ظهور در مقابل اون: یک مؤمنی، دو جاهلین که جاهلین اکثریتن، سه معاندین که به زمین این که خیلی همون فکر میکنیم معاندین زیادن، معاندین در اقلیتن. چرا؟ چون هرچی به ظهور نزدیک میشیم جریان استکباری منکوبتر میشه. این معاندین نسبتشون با این جاهلین، نسبت اون دستمال رو چش ما، وقتی چش منو ببندن من هیچی نمیبینم، اون چیزی رو میگم که شما میگید، من نمیبینم، ولی وقتی دستمال از صورت من بردارن میبینم، حقیقتها رو خودم میبینم. لذا اینی که میگیم عین طالب و به دم المقتول به کربلا، نه اینکه که عبدالحسن قربونت بشم بیا یکی اما تو کربلا کشتن 1,000,000 ازشون بکشیم، بده من گردنتو ببوسم، چرا جای شمشیر امام زمانه؟ این شوخی ها اینا، بله اون عینت طالب و به دم المختول، اون شمشیر امام زمان برای جاهلین و مؤمنین نی، برای معاندینه. اونایی که امام زمانو از من و تو بهتر میشناسن و با علم به این مطلب در برابر او قد علم میکنن. حواسا با منه؟ لذا حضرت به قول شما اهل علم موانع و دفع و رفع میکنه رفقا. وقتی موانع دفع و رفع شد به قول ما کوچه بازار یا قلع و غم شد، حالا امام زمان به بشر میگه ببین من این دستمال از صورتت برداشتم، تو زندگی خودت که داری میبینی، دین منم اینه، شاهد مثال این دین منم این مؤمنینم. تازه این مؤمنینی که میبینی یه ذره شبیه دین منم، خودت انتخاب کن کدوم وری. اون موقع است که بشر میگه اشهد و ان لا اله. لذا میگه آقا این عقلی که امام باقر تو این روایت میفرماد به امام صادق گفت آقا عقل چیه؟ حضرت فرمود ما عبد به الرحمن و تو سبب الجنان. عقل اون چیزی است که خدا باش عبادت میشه، بهش کسب میشه. بعد گفتن عبادت یعنی چی؟ گفتن عبادت یعنی اطاعت. امام زمان وقتی ظهور میکنه وضع یده علی رؤوس العباد، عقلشون کامل میشه. امام زمان با ظهورش زمینه اطاعت بشر رو فراهم میکنه. چجوری؟ با دفع و رفع بفرمایید موانع، مانع کنار بره زمینه عبادت بشر فراهم میشه. حالا این حرفای مقدمه دوم ربطش به مقدمه اول چه؟ ربطش اینه، مانع یک امر یقینی و قطعی است در عالم قبل از ظهور. البته در دوران ظهورم موانع منتسب به قول ما میگن موانع هماهنگ یا به شکل همون دوران خودش هست. این نیست که بعد از زمان ظهورم مانعی نباشه، ولی به فراخور زمان خودش. حالا ما کار با قبل ظهور داریم که یک، بپذیریم دوران قبل از ظهور دوران پرمانعه، دوران سختیه. دو، از سیره زندگی فاطمه معصومه سلام الله علیها و بقیه امامزاده ها بفهمیم ما باید جوری زندگی کنیم که دشمن ما رو میبینه احساس خطر کنه، برای کشتن ما برنامه ریزی کنه، اسم ما میاد رعشه به تنش بیفته. اگر فاطمه معصومه سلام الله علیها قائل به مانع نبود رفقا، مانع و دفع و رفع مانع برای او اهمیتی نداشت، یقین بدانید مأمون به جای اینکه لشکر گسیل کنه که او رو شهید کنن، لشکر به استقبال او میفرستاد. چرا او رو نذاشتن به امام رضا برسه؟ چرا مأمون سفارش کرد امام رضا رو از هر جا میخواید رد کنید رد کنید، از شهر قم نباید رد بشه؟ تاریخو ببینید، فاطمه معصومه پس باور داره به مانع، به گونه ای داره زندگی میکنه که مانع برای از بین بردن او و از سر راه برداشتن او داره برنامه ریزی میکنه. ولی نکته سوم که تو این حرکت خیلی مهمه، امید اوست. یعنی یکی، یه نفر باور و یقین داره که دوران قبل از ظهور موعود دوران سختیه، موانع رو هم بفرمایید قبول داره، ولی این سختی و این موانع او رو ناامید از اون حرکت توحیدی بفرمایید. لذا من حرم از تمسمه میرم زیارت، ولی ناامیدم از آینده. خب پس نمیفهمم به زیارت کی اومدم. ما بعضی موقع ها معرفت نسبت به این خانواده رو فقط معرفت های ملکوتی میبینیم. بابا این خانواده همشون مجاهدن، همشون دارای حرکتن، همشون باور به مانع دارن، همشون باور به سختی راه دارن، ولی نقطه مشترک همشون هم امید در این حرکته، به هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن برای این حرکت. لذا شما یه بار یه امامزاده گردی بکنی، مثلا در سیرو یکی از روستاهای اطراف قم، یه امامزاده نمی امامزاده ابراهیم، پسرش پایین پاش دفنه، جفتشون رو شهید میکنه، لب تشنه سر از تنش جدا میکنه، امامزاده مشهد اردوحال اونم لب تشنه سر از تنش جدا میکنه، میجنگن، مبارزه میکنن، بعضی هاشون مدت ها مخفیانه و گمنام تبلیغ میکردن تا تو اون شهر و تو اون روستا. لذا چرا باید جامعه ای که سر سفره این امامزاده ها نشسته دعای عرفه میخونه میره سراغ این امامزاده ها، سال تحویل امامزاده ها، شب جمعه امامزاده ها، دلش میگیره امامزاده ها، مشکل مالی پیدا میکنه امامزاده ها، میخواد کنکور قبول شه امامزاده ها، میخواد زن بگیره امامزاده ها، ولی اصلا حواسش نیست آقا اینا اینجا چیکار میکنه؟ خب مدینه کجا، اینجا کجا؟ بیبی تو اینجا ولی چیکار کنه؟ میشستی همون مدینه میشستی؟ همه لب به مطلب امشب من اینه بچه ها، ناامیدی اینی که آقا میفرمه اون جوون اومد بنده خدا حرف زد انتقاد کرد، آفهمون بعضی حرفاتو قبول دارم بعضی ها رو نه، اما انگوش ایشون دست رو چی میگه؟ ناامیدی رو نمیپذیرم. نه که اصلا ایشون بخواد مثلا یه جور صحبت کنه که طرف روحیه بگیره، نه، اصلا مبناً ناامیدی تو جریان توحیدی غلطه. تو نمیتونی بگی من دارم تو مسیر توحیدی حرکت میکنم ولی ناامیدم، پس اصلا نفهمیدی این مسیر چیه. سختی داره، دوران قبل ظهور سختی داره، بله سختی. لذا بالاترین سختی ها رو بهترین خلائق به جان میخرند، به جان میخرند. امروز اوضاع اینجوریه، ما انتقاد میکنیم، انتقاد کنیم، بله بعد انتقاد کنیم، بعد داد بزنیم، ما ها داد نزنیم تریبون داد دست یکی از آدمای دیگه قرار میگیره، ولی حواس باشه تو این دادا ناامیدی غلطه. همه ی جوامع بشری توحیدی به نسبت خودشون و به نسبت شرایط خودشون این سختی ها رو داشتن، بله داشتن. آقا دختر امام باش، خواهر امام باش، عمه امام باش، با اون مقام با اون عظمت به مظلومانه ترین صورت ممکن برادراتو جلو چشت شهید کنن. این مظلومیت بوده. شما فکر میکنین چرا امام حسن مجتبی کماکان در بین ما غریبه؟ یه تهمتایی به حضرت میزنن مثل این صلح با معاویه و نمیدونم امام حسن اینجوری بوده اونجوری بوده. این حرفا ریشه کجاست؟ اکثریت فرماندهان گروه های علوی که مثلا به قول ما گروه های کوچک چریکی حمله میکردن به پایگاه های نظامی بنی عباس، اکثریت فرمانده هاشون از اولاد امام حسن مجتبی علیه السلام بوده، اکثریتش. لذا دستگاه رسانه‌ای بنی عباس به خاطر اینکه اینا رو بین مردم خراب بکنه، خلفاشون میرفتن منبر میرفتن که مردم میدن اینا کیان؟ اینا کسی هن که باباشون با معاویه صلح کرد. هنوزم که هنوزه اثرات صحبت اون دستگاه رسانه‌ای لابلای بعضی از حرفای ما هست. امام حسن زن میگرفت تونتون طلاق میده، بعد از اون توجیه هم میکنیم مثلا بی غلط این حرفا. پس تو سیره فاطمه معصومه سلام الله علیها، این که حالا قم کجاست و این بزرگوار چه مقام و عظمتی داره، یه حرف نکته دقیق نهفته. آقا ناامیدی ممنوع، این طبیعت عالمه، تو باید طبیعت عالم جلو. نمیتونی؟ خب نیا، نیا. نمیشه بگیم اشهد ان لا اله الا الله ولی طبیعت این عالم رو نپذیریم. طبیعت این عالم اینه که قبل از ظهور حرکت، حرکت تو مسیر مردابه، حرکت، حرکت از بالای کوههای سنگی، حرکت در مسیر پرخاره. مانع وجود داره 100%، این مانع از بین نمیره، هر روز به یه شکل جدیدی. لذا اونایی که تو این مسیر توحیدی دارن حرکت میکنن، رفقا میفهمن و باور به این مطلب دارن، میدونن اگر میخوان تو این مسیر کم نیارن، باید سفره توسلشون سفره ویژه‌ای باشه، اتصالشون بعد اتصال دقیقی باشه. لذا حسن باقری رحمت الله علیه، یکی از بزرگترین طراحان نظامی ما، اون یه جوانی که خدا به ذکر او، به کلام، به فکر او، به کلام او برکت داده بود، تو دفتر خاطراتش می نویسه امروز گناه بزرگی از من سر زد که نمی دانم چگونه این از این گناه به درگاه خدا توبه کنم. خب حسن چی شده؟ امشب نماز شبم قضا شد. چی می بینه تو این مسیر که یه شب نماز شب از دست دادنش میشه گناهی بزرگ که نمیدانم چگونه از این گناه توبه کنم. لذا اگر من نماز میخونم تند و تند تسبیحات حضرت زهرا یا نمیگم یا اگرم میگم من نمیفهمم کجا دارم راه میره. ما پر مشغله ایم یا حضرت آقا نماز خوندن ایشون رو ببینید یه ربع تسبیحات میگه. پرمشغله ترین آدم هم تو مملکت ما هست. چرا؟ بابا مسیر سخته. عقبه توسل و اون اتصال قوی نباشه میبریم، کم میاریم. آقا ما نسل تافته جدا بافته نیستیم. ما هم یه سری انسانیم در راستای همین تاریخ. فقط در یه برهه جریانسازی در تاریخ قرار گرفتیم. که تازه ما بیشتر باید اتصال و ارتباط و توسلمون قوی تر از دیگران باشه. ولی نیست. وقتی نیست یکی رعی میاره رعشه به تنمون میفته. امام با اون عظمت اومدن گفتن آقا صدام حمله کرده. امام فرمود دیوونه سنگ انداخته به جواب بده. میشه این؟ لذا حسن باقری یه بحثی مطرح میکرد بنی صد میگفت زمین بدیم فرصت بگیریم. چرا؟ تسلیحات محور طراحی میکرد، نه بنی صد. بعضی از همفکران او هم اینگونه فکر کرد. حسن باقری میگفت نه، تسلیحات مهمه در جنگ، ولی ما یه تفاوتی داریم. ما خدا داریم. خدا کجای جبهه ماست؟ لذا میگفت چرا بر رمز عملیات باشه کرکس کرکس عقاب؟ نه، یه رمزی رو بی سیما بذاریم که بچه بسیجی ما وقتی میشینه با تمام فطرت او درگیر بشه این رمز. چی بذاریم حسن؟ گو بذارید علمدار علمدار کربلا. آقا همین حرفا الان بین بعضی از ماها گمه. تو برنامه ریزیامون همه چی رو میبینیم جز خدا. برای همین بعضی موقع میخوریم به در ناامیدی. من نماز صبحم رو به زور میخونم، نماز شبم پیشکش. آخرین بار یادم نمیاد کی رفتم زیارت. حالا حتما نم از زیارت امام رضا باشه که پول میخواد، این همه امام زاده. آخرین بار یادم نیست کی رفتم شاه عبدالعظیم. آخرین بار یادم نیست کی رفتم قم، کی رفتم این امام زاده، کی رفتم بیت زهرا. اگر آدمایی که تو مسیر توحیدی دارن مثل فاطمه معصومه حرکت میکنن بفهمن این مسیر چیه، میفهمن آدم یه شب نماز شبش هم نباید دست بده. چون کار خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که ما فکر می‌کنیم. خیلی سخت. و خیلی پرهزینه است. ما الان توی برهه قرار گرفتیم که هزینه‌های کلان پرداخت شده. کربلا یکی از هزینه‌های کلان این جریان بود. که میشه مصیبتاً ما اعظمها. از کربلا عظیم‌تر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها. یه جمله هست مضمون کلام حضرت میفرماد مصیبتی که بر من این مردم وارد کردن بعد از شهادت پدرم، خدا این مصیبت رو به خورشید نازل میکرد، خورشید خاموش میشد. این چی؟ من نمیفهم. ما هزینه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها دادیم، ما الان هزینه پرداخت نمیکنیم. لذا مثل یه ماهی هستیم که از بعد به تولد وسط آب اقیانوسیم. خشکی ندیدیم ما به خودمون بفهمیم چیه. خشکی کشیده ها قبل ما بودن، ما الان وسط دریاییم برادر. برای همین خیلی وقتا دو تا چهار تا میکنیم، خدا رو نمیبینیم. بعد به در وسته میخوریم، بعد ناامید میشیم، بعد تازه میخوام یه ذره روحیه بگیریم سرپا بشیم، یه سال دو سال زمان میبره. نه، ناامیدی نداره. نتیجه این مسیر ظهوره. حالا لیاقت داشته باشیم بدویم حضرت رو میبینیم. نباشه آینده مسیر ظهوره. لذا حضرت به پسرش امام سجاد فرمود پسرم خون من در کربلا میجوشد تا زمانی که پسرم مهدی ظهور میکند. الله و اوس منتقم اصلی. که حالا این جوشش بزرگان میگن این نیست که یه چشمه بجوشه فقط اهل معنا ببینن. جوشش این خون اینه که بعد 1400 سال من و تو میگیم یا حسین. اون جوششی که حضرت میگه اینه. و انقدر این رفقا فراگیر میشه در عالم که همه ی عالم میگه حسین. لذا فاطمه معصومه نماد امیده. یه خانم با اون مظلومیت، با اون دستگاه پرخفقان بنی عباس، سر سوزنی قدرت اون زمان دشمن در اراده او تزلزل ایجاد نمی کنه. حالا ما چه فاطمه معصومه‌ای به دنیا به مردم داره معرفی می کنه؟ سختی هم داره بر. یه سختی های پرهزینه ما دادیم بچه ها. اصلا نمیتونیم به زبون بیاریم. من روزه امام حسین راحت بخونم واقعا بعضی از جای روزه از زهرا اصلا نمیشه خوند. فقط باید بری یه مختلی بگیری بشینی تو خلوت خودت تو خونه بخونی بزنی تو سرت که ببین یه خانم 18 ساله ای که رشد حضرت یه رشد طبیعی نبود که مثلا شما فکر کنید مثلا یه زن 18 ساله مثلا، نه جسه حضرت حدود یک زن 25 سال است. بعدم رفقا حضرت زهرا قدرتمند بود، برای همین امیرالمومنین رو میکشیدن با تناب تو کوچه. البته ابن ابوالحدید میگه تناب به کار نبود، علی رو با لباس تو کوچه ها کشیده، این شالی که تعزیه خونا میبندن. حضرت شال امیرالمومنین گرفت، یه قدم نتونستن علی رو جلو ببرن، خدا منو ببخشه. برای همین نه یه نفر دو نفر، همشون زدن که حضرت ول کنه علی رو. از این مادر قدرتمند جوان 18 ساله، چون این ایام ایام بستری بی بی، امشب هم بناس روزه حضرت معصومه بخونن. حالا من اول بعد یه دو سه جمله برای از زهرا بگیم. چرا یه جا گفتم خیلی جا میگم، استاد ما میفرمود بعد شهادت پیغمبر یه سالی خیلی سال پیش به ما گفتن که فرمودن که سید از این شب به بعد شبا پهلو به پهلو بخواب. من نمیفهمیدم، گفتم آقا من نمیفهمم چی میگی. گفت بابا مادر دیگه خواب راحت نداره. بچه ها زدن حضرتو، ولی زهرا ناامید نشد، نشد به خدا. حالا دیگه چون شما روزه هستید، منم داغونم دلم گرفته ذره حرف بزنم امشب تو این وادی. بابا ما تا حالا بعضی موقعا، خیلی از ماها تا حالا یه بار مادرمون جلومون زمینم نخورده، چرا ناامیدیم؟ حضرت یعنی واقعا جا داره حضرت زهرا به ما بفرماد من هزینه کردم که شما یاد بگیرید امید قوی برید جلو. همینه دنیا، همینه دنیای قبل ظهور، همینه بپذیر، همینه سختی رو باید بپذیری. ولی اون چیزی که میتونه تو رو آروم کنه یکش همین گریه هاست. آره ازا بابا شب بلند شیم نیمه شب قبل هر چی به مادر بگیم مادر حالت چطور؟ شنیدم مادر خیلی لاغر شدی. شنیدم سردردت زیاد شده دیگه، یه دستمال به سرت میبندی تو خونه. اینا قدرت میده، روزه قدرت میده به آدم، یاد این خانواده، یاد مصائب اینا آدم قدرت میده. بعد به قول استاد ما میفرمود بگو به حضرت، بگو مادم به من باشه که من از نبود الان اینجا باشم، تو خواستی من بیام. سختی دیدن دیگه. حالا یه دونه دختر مثل فاطمه معصومه پیدا شد، اومد تو شهر غریبه، ازش پذیرایی کردن، قوم سنگ تموم گذاشتن، زنا آمدن، چه عزت چه احترامی، دور بیبی رو گرفتن حلقه کردن. یه دخترش هم اونجوری تو شام اونجوری کرد. اینجا قوم گل جمع میکردن، گل بریز از سر بیبی، تو شام بچه یهودی ها سنگ جمع میکردن. اینا همه هزینه است، ولی اهل بیت خون دل خوردن، این هزینه ها رو دادن به ما، گفتن ناامیدی ممنوع، با قدرت برید جلو و میرسیم به اون نتیجه، ولی هزینه داد. لذا علی هزینه داد. گفتن آقا حقوق اونو زیاد کردن. حضرت یه نگاهی به راست و چپش کرد، فهمود مزد اون کتک رو داره میگه. سخت بگذاریم یه سلام بدم. انشاءالله امام زمان بیاد مدینه، یعنی خدای ما هستیم ببینیم، بریم برای ساخت حرم عملگی کنیم. به خدا میاد اون روز، میاد انشاءالله. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. میگه تو کربلای بند توی مرحله ای دیدم حاج حسین خرازی مثل مرغ سرکنده به خودش میبیچن. فرمانده گردانش میگه گفتم حاجی میخوای به محمد رضا بگم براد روزه بخون؟ اسوانی های جلزه میشنازن محمد رضا تورجی زاده رو. قبل شهادتش معروف بود که عاشق حضرت زهرا سلام الله علیه. میگه بیسیم زدیم، تیر خورده بود تو دستش، گفتم هر جوری شده بیسیم رو بهش برسون، حاج حسین کارش داره. میگم بیسیم آبش رسوندن، شهید خرازی صدا زد ممه رزا کارمون گره خور. میشه دو بیت برا مادرت بخونی؟ امشب بگو مادر کارمون گره خورده. چه گره ای؟ من اونجوری که باید با کار پسرت باشم نیستم، هنوز اسیر هوای نفسم. میگه محمد رضا شروع کرد پشت میزیم برا فرماندهش روزه خوندن، شهدا ناظرن دازن، این شهدای گمنام هم هستن، اینو یقین بدون. میگه شروع کرد به خوندن در بین دیوار و در. حضرت صادق میفرماد خدا رحمت کنه اونی که برا مادر ما بلند بلند گریه کنه.
داری برا مادر ناله میزنی، خیلی توقع میره ازت، امام زمان داره میبینه، در بین آن دیوار و در زهرا صدا میزد به در دنباله سینش خود میچگید. آره شکر خدا یه خواهر امام رو اینجوری استقبال کردن، بزرگان اشعری اومدن، خانماشون اومدن مثل پروانه دور عمه سادات بیچرخیدن، فدای اون خانمی بشم که حضرت سجاد فرمود بردنش بازار برده فروش. آی حسین.